سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه با مطالب و گزارش‌های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. به گزارش رادیوی ملی ایالات متحده، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. 6 نفر از جمله دیوید هسلا، شهروند آمریکایی، در حمله به هتل سرینا کشته شد. با گزارش این رادیو، اگرچه نام سراج الدین حقانی دیگر در لیست سیاه وزارت عدلیه آمریکا نیست، اما نام وی امروز یکشنبه همچنان در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، دیروز شنبه گفت که دولت آمریکا جوایز تعیین شده بر سر سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی را لغو کرده است. ایالات متحده با اطلاعات که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. حکومت‌های پاکستان و طالبان بار دیگر متحد شدند که رابطه دیپلماتیکشان را بیش از پیش گسترش داده و تقویت کنند و از همه امکانات خود در جهت منافع متقابل مردم پاکستان و افغانستان استفاده کنند. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل، بر تعهد خود به ادامه تعامل و رابطه دوجانبه سودمند با افغانستان تاکید کرده است. او افزوده که دو طرف بر گسترش تعامل و گفتگو بین مقامات ارشد برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه توافق کردند. محمد صادق خان پیش از این در 24 دسامبر 2024 به کابل سفر کرده بود. همزمان پاکستان در ولایت پکتیکا در افغانستان حملات هوایی را انجام داد که در نتیجه چندین غیر نظامی نیز کشته شده بودند. وزارت خارجه طالبان درباره دیدار صادق خان با امیرخان متقی گفته است که این دیدار بر تقویت روابط دو جانبه، تقویت همکاری‌های دیپلماتیک، گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی و حل مسائل مربوط به مردم دو کشور تمرکز داشت. پاکستان در بهبوهه نگرانی‌های امنیتی فزاینده درباره افغانستان تحت حاکمیت طالبان، محمد صادق، نماینده ویژه خود را برای دیدار با رهبران طالبان به کابل فرستاد. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که یک هیئت پاکستانی بر رهبری محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه، در حال بررسی تهدیدات امنیتی در امتداد خط دیورند و چالش‌های پیشروی هر دو کشور با مقامات طالبان است. اخیراً پاکستان در اعتراض به ایجاد پاسگاه‌های امنیتی از سوی طالبان در امتداد خط دیورن، گذرگاه ترخم را برای حدود یک ماه بست که در نتیجه میلیون‌ها دلار به تجار هر دو طرف خساره وارد شد. نیروهای مرزی پاکستان و افراد طالبان هم چندین بار در ترخم و اطراف آن با هم درگیر شدند. مقام‌های گروه حماس می‌گویند که صلاح الدین البردویل، یکی از رهبران سیاسی این گروه، در حمله هوایی اسرائیل در شهر خان یونس غزه امروز کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. و گزارش خبرگزاری رویترز، یک رسانه طرفدار حماس، گفته است که در این حمله علاوه بر البردویل، همسر او نیز کشته شده است. مقام‌های اسرائیلی در این باره هنوز چیزی نگفتند. طاهر النون نو، مشاور رسانه‌ای رهبری حماس، در پیام در فیسبوکش برای مرگ البردویل سوگواری کرده است. صدای انفجارها در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی نوار غزه در ساعات اولیه روز یکشنبه شنیده شده. تیاره‌های اسرائیلی چندین هدف را در این مناطق مورد حمله قرار دادند. اداره حالات اضطراری اوکراین اوایل امروز یکشنبه 3 حمل اعلام کرد که در حمله طیاره بی‌سرنشین روسی 2 تن در کیف کشته شدند. با گزارش رویترز، این اداره گفته است که در نتیجه این حمله در ساختمان‌های مسکونی آتش سوزی رخ داده و چندین نفر تخلیه شدند. اداره حالات اضطراری اوکراین در پست در تلگرام افزوده است که یک زن پس از آن جان باخت که سقوط پارچه‌های طیاره بی‌سرنشین تخریب شده سبب آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در منطقه دانپروفسکی شد. دست کم 27 تن از این ساختمان تخلیه شدند. به گفته این اداره یک تن دیگر در حمله شب هنگام در منطقه هولوفسکی جان باخته است. از سوی دیگر یک مقام محلی منطقه روستوف در جنوب روسیه امروز از حمله تیاره بی سرنشین در این منطقه خبر داده است. و قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دومین بازیش در جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مصاف تیم فوتبال ساحلی ایران برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش اعلام کرده که این بازی ساعت 4 عصر روز یکشنبه 3 حمل در تایلند برگزار می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این جام روز جمعه با نتیجه 7-1 از امارات متحده عربی شکست خورد. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان روز 3 به این هفته با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز پنجشنبه 3 هود آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. این در حالی است که حکومت پاکستان روز گذشته 2150 مهاجر افغان فاقد اسناد را از طریق گذرگاه تورخم اخراج کرد. ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. لغو این جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا چه تأثیر روی روابط حکومت طالبان با جهان خواهد داشت؟
اگر طالبان بخوان که از این فرصت استفاده بکنن، من فکر میکنم زمینه های بر از اینا مساعد میشه که تا اینا از طرف کشورهای منطقه و جهان به رسمیت شناخته شوند.
صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند. میگوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیه ندارد. دختران محروم از آموزش در افغانستان نیز نگران آیندهشان هستند.
یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ و یک حمله مستقیم به توانایی های یک نسل کامل در جامعه ما است و آینده افغانستان کاملا نابود میسازد.
پیام ها و گفتنی های شما را در ماه رمضان نیز نشر خواهیم کرد.
متاسفانه که کارمندان دولت در طول از 2 ماه مغز نکردن، دیگه رمضان نسبت به سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم قیمت بود، در این زمان صد مردم ضعیف است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. این خواست را سرپرست وزارت امور خارجه حکومت آنها در دیدار با صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در کابل مطرح کرده است. پیش از این پاکستان درخواست حکومت طالبان مبنی بر تعویق انداختن مهلت تعیین شده برای مهاجران افغان که کارت‌های ACC دارند را رد کرده بود. پاکستان گفته که این مهاجر باید تا 31 ماه مارچ آن کشور را ترک کنند. بر اساس گزارش دان، رسانه پاکستانی، حکومت پاکستان روز گذشته 2150 مهاجر افغان فاقد اسناد را از طریق گذرگاه تورخم اخراج کرده است. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
در حالی که نزدیک به یک هفته به پایان مهلت اقامت مهاجران افغان فاقد مدرک و دارندگان کارت‌های ECC در پاکستان باقی مانده، حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. این درخواست را امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با صادق خان نماینده ویژه پاکستان در کابل مطرح کرده است. در اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان به روز شنبه 2 حمل بدون آنکه به پاسخ مشخص این درخواست اشاره شده باشد آمده که نماینده ویژه پاکستان در این دیدار در کابل امنیت افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه خوانده و متعهد شده که اقدامات لازم را برای صدور ویزه برای افغانها و تسهیل سفر آنان به پاکستان انجام دهد. حکومت طالبان در حال این درخواست را از پاکستان مطرح می کند که روزنامه دان پاکستان به تازگی گزارش داده که پاکستان روز شنبه 2150 مهاجر افغان بدون مدرک را از طریق دروازه تورخم اخراج و به حکومت طالبان تحویل داده است. حکومت پاکستان پیش از این درخواست حکومت طالبان برای به تعویق انداختن مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجران افغان از پاکستان را رد کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی این درخواست از راه‌های دیپلماتیک مطرح شده بود، اما روز پنجشنبه 20 مارچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری تاکید کرد که تاریخ تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ACC و سایر مهاجران غیرقانونی تغییر نکرده است. پاکستان از دارندگان کارت‌های ECC و دیگر مهاجران غیرقانونی افغان خواسته که تا 31 تاریخ ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن در برابر آنها اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. شماره از مهاجران افغان دارندگان کارت‌های ECC میگویند که مهلت داده شده بسیار کوتاه است و آنها نمی‌توانند خود را برای ترک کردن این کشور در این مدت کوتاه آماده کنند. عبادالله یک مهاجر افغان ساکن پشاور خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفت:
مشکل این است که اطفال ما اینجا درس میخوانند، ما اینجا کاروبار داریم، زندگی جریان دارد، آنجا چه خواهیم کرد؟ ما از پاکستان میخواهیم در تصمیم خود تجدید نظر کند.
حاجی تورباز یک مهاجر افغان مقیم کراچی مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دارنده کارت ECC میگوید که 3 نسل از خانواده اش در این کشور بودند و اکنون بازگشت به افغانستان برای او بسیار دشوار است.
ما در آنجا بلد نیستیم. اطفال ما اینجا بزرگ شدند. آن کشور را ندیدند. ما آنجا نه زمین داریم، نه خانه و نه پول کافی برای رفتن داریم. پس اگر با آنجا برویم چی خواهیم کرد؟
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در پاکستان حدود 800 هزار مهاجر افغان دارای کارت ECC هستند. این کارت ها به اساس یک توافقنامه در سال 2007 میان حکومت های افغانستان و پاکستان به افغان ها داده شده است. بر اساس گزارش UNHCR، در پی اعلام طرح بازگشت خارجیان غیرقانونی دولت پاکستان، از 15 سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 843 هزار افغان از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در خبرها شنیدید، ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. با گزارش رادیوی ملی ایالات متحده، NPR سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. 6 نفر از جمله دیوید هسلا، شهروند آمریکایی، در حمله به هتل سرینا کشته شدند. و گزارش این رادیو، اگرچه نام سراج الدین حقانی دیگر در لیست سیاه وزارت عدلیه آمریکا نیست، اما نام وی امروز یکشنبه همچنان در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، دیروز شنبه گفت که دولت آمریکا جوایز تعیین شده بر سر سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی را لغو کرده است. ایالات متحده به اطلاعات که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. دقایق پیش در این مورد با محمد اسحاق اتمر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که لغو این جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا به چی معناست و چرا مهم است.
البته در این قسمت کشور قطر زیاد به حیث میانجیگری در بین امریکا و طالبا کار کرده و این مسئله از چند زمانی به پیش ای توسط امو ابتکار قطر انجام شد. اگر شما بخاطر داشته باشین، آقای سراج الدین حقانی با امارات متحد، عربستان سعودی و قطر هم سفرهای داشتن و دید و بازدید های هم داشتن. ای تو فکر میشه که زمینه سازی توسط خود قطریان انجام شده باشه و اعتماد سازی هم توسط از اونا صورت گرفته باشه که در نتیجه این میرفع تعذیرات بالای شبکه حقانی، مخصوصا سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی، یحیی حقانی این صورت گرفته.
هفته گذشته یک هیئت امریکایی در کابل امراه با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص سابق ایالات متحده بر افغانستان، با مقامات طالبان ملاقات کردند و بعداً از رهایی یک امریکایی از قید طالبان خبر داده شد. این موضوع چقدر با لغو جایزه $10 میلیون از سوی وزارت خارجه امریکا ارتباط داره؟
ایتو گفتم اشه که مستقیمن امی این معامله صورت گرفته. در یکی دو دفعه قبلی هم یکی دو نفر از افغان ها از گوانتانامو اینا آزاد شدن و در مقابل از او هم همی قسم امریکای ها او را آزاد ساختن و طالب ها یک دو سی نفر دیگر که در قیدشان بود امریکای ها بودن و آزاد ساخته بودن. یعنی یک معامله اردوش به می ارتباط بده که هم رفع تعذیرات و هم آزادسازی، در حقیقت روی یک معامله امریکا و طالبا با هم با میانجیگری کشور قطر به توافق رسیدن.
گزارش های تایید نشده هم وجود دارد که پیش از سفر هیئت امریکایی در کابل، شعارهای ضد امریکایی از دیوار سفارت امریکا پاک شده و همچنان یادآور شدیم از لغو جایزه $10 میلیون از سوی وزارت خارجه امریکا. این اقدامات بعدی است و در این حال حکومت طالبان از فعال شدن فعالیت‌های کنسولی سفارت افغانستان در اسلو هم خبر داده. چی فکر میکنین این اقدامات چقدر روی روابط طالبان با جهان تاثیرگذار است و نشان دهنده چی است؟ آیا در آینده نزدیک حکومت طالبان را جهان به رسمیت خواهند شناخت؟
ما گمان نکنم، برزی که یک معامله بین خود طالبا و کشورهایی که شما از اون نام گرفتین است، ولی بر صورت سپردن قنسولگری ناروی میتونه یک علامه بهتر بر طالبا باشه که اینا آهسته آهسته میتونن امو روابط سیاسی خود با کشورهای اروپایی و غربی دوباره برقرار بسازن. و این تعامل اینا را اگر طالبا بخواهند که از این فرصت استفاده بکنن و به خواست جامعه جهانی لبای بگن، من فکر میکنم زمینه های بر از اینا مساعد میشه که تا اینا از طرف کشورهای منطقه و جهان به رسمیت شناخته شون.
محمد اسحاق اطمر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی بود که در مورد لغو جایزه $10 میلیون بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان، از جمله وزیر داخله آنها، از سوی وزارت خارجه امریکا صحبت میکرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند. میگوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیه ندارد. این صندوق روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق تاکید کرده که هر دختر حق دارد بدون هیچ استثنایی در امنیت درس بخواند، فرصت داشته باشد و با امید به آینده پیش برود. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که ادامه این ممنوعیت نه تنها بر آینده آنها بلکه به ضرر آینده کشور نیز خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه واکنش ها به شروع یک سال تعلیمی جدید دیگر بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند، گفته که به دلیل ممنوعیت های آموزشی طالبان 2.2 میلیون دختر از آموزش محروم شدند، رقمی که میتواند تا سال 2030 از 4 میلیون نفر فراتر رود. این صندوق روز شنبه در شبکه اکس تاکید کرده که هر دختر حق دارد بدون هیچ استثنایی در امنیت درس بخواند، فرصت داشته باشد و با امید با آینده پیش برود. در این حال کن پیج مسئول بخش وکالت و ارتباطات این صندوق روز یکشنبه در شبکه اکس خود نوشته که این ممنوعیت غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد. او افزوده هر دختر و پسر بدون توجه به اینکه کی و در کجا است حق آموزش را دارد. همزمان با این سازمان عفو بین الملل خواستار لغو ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان شده است. بخش جنوب آسیای این سازمان ناوقت روز شنبه دوم حمل با نشر گزارشی گفته که طالبان باید به همه دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند و از تبعیض علیه آنها دست بردارند. این سازمان در این گزارش افزوده که تداوم این ممنوعیت غیر قابل توجیه است و حقوق اولیه بشر را نقض می کند و از جامعه جهانی خواسته تا در این زمینه گامهای محکمی بردارد و میکانیزم قوی را برای پاسخگو قرار دادن طالبان ایجاد کند. این در حالی است که شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان می گویند که ادامه ممنوعیت آموزش نه تنها آینده آنان را بلکه آینده کشور را نیز با خطر روبرو می سازد. بهار باشنده کابل به رادیو آزادی گفت:
ما به سوی تاریکی رانده میشیم. بدون آموزش توانایی بازسازی کشور ما را کاملا از دست خود دادیم و یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ و یک حمله مستقیم به توانایی های یک نسل کامل در جامعه ما است و آینده افغانستان کاملا نابود میسازد.
یکی دیگر از آنها که نخواست نامش در گزارش منتشر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نبود دسترسی به آموزش نه تنها آینده ما را که به خطر میندازد بلکه امو کشور ما را همچنان از پیشرفت و توسعه باز می‌دارد. ما همچنان حق داریم که آموزش ببینیم، پیشرفت کنیم و آینده روشن داشته باشیم.
پیش از این صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف روز شنبه 22 مارس گفت که با آغاز سال تعلیمی جدید به دلیل ادامه ممنوعیت‌های طالبان 400 هزار دختر دیگر بر تعداد دختران محروم از آموزش در افغانستان افزوده شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد. در سال 2022 دروازه پنتون را نیز به روی آنان بست و در سال 2024 دختران و زنان را از رفتن به انستیتوت های طبی نیز منع کرد. بانک اقدامات طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی، کار و اجتماعی در برابر زنان و دختران افغان واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته، حکومت طالبان همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و مدعی است که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که برای بخش بزرگی از مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. تا دقایق دیگر گفتنی های شما را در ماه رمضان هم نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، با آغاز فصل بهار شماری از دهقانان افغان نسبت به بهبود وضعیت زراعت در سال جاری خوشبینند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بارندگی های اخیر در برخی مناطق امیدواری های را برای افزایش حاصلات زراعتی ایجاد کرده است. در حالی که دهقانان در برخی ولایت ها از افزایش میزان بارندگی و جریان آبهای سطحی خبر می دهند، برخی از کارشناسان هشدار می دهند که این بارندگی ها به تنهایی کافی نیست و باید تدابیر جدی برای ذخیره سازی و مدیریت آب اتخاذ شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با آغاز فصل بهار و بارندگی های اخیر، شماری از دهقانان افغان نسبت به وضعیت زراعت در سال جاری ابراز خوشبینی می کنند. محمد حنیف، یکی از دهقانان ولسوالی چهاردره ولایت کندز، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این سال وضعیت زمینات هنوز خوب است، سال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دهقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سر درختی تا بالی با سیستم خودش با گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است، توکل به خدا دیگه.
اما در برخی مناطق به ویژه در ولایت نیمروز، کمبود بارندگی همچنان یک نگرانی جدی برای دهقانان است. محمد عظیم، دهقان و باشنده ولسوالی چهاربرجک نیمروز، به رادیو آزادی گفت که با وجود بارندگی کم در این منطقه، جریان آب از دریای هلمند هنوز ادامه دارد.
تا این مناطقی است بارندگی خیلی کم شده، ولی خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده. متفعلا امیر دریای هلمند میایه، کم میایه ولی میایه دیگه. ما شکر امسال گندم کشت کردیم، اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد، میخواییم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اما در کنار این خوشبینی ها، نگرانی های نیز از ادامه تاثیرات خشکسالی های متوالی و کمبود مدیریت منابع آبی وجود دارد. برخی از کارشناسان امور محیط زیست هشدار می دهند که بارندگی های اخیر نمی تواند اثرات خشکسالی های متمادی را جبران کند، زیرا یخچال های دائمی و برفگیر های کافی و بندهای مناسب برای ذخیره سازی آب های سطحی وجود ندارد. احمد جاوید نور، آگاه امور زیست، تاکید می کند که برای جلوگیری از بحران کمابی نیاز است که مدیریت بهتر روی منابع آب صورت گیرد.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره، در او جویچه هایی که حفر میشه، میتونن او آبها را ذخیره بکنه. ساحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنند.
مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان، به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در وبسایت این وزارت نوشته شده که در تلاش است تا پروژه‌های را برای مدیریت بهتر آب عملی کند. در ادامه آمده که از جمله برنامه‌هایی که برای بهبود مدیریت منابع آبی وجود دارد، اعمار بندهای کوچک و متوسط، توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و آموزش دهقانان در مورد روش‌های مدرن زراعت و تلاش برای ذخیره سازی آبهای سطحی است تا دهقانان در زمان کم آبی از آن استفاده کنند. گفتنی است که در سالهای اخیر خشکسالی‌های شدید باعث کاهش سطح آبهای زیرزمینی و تخریب بخش‌های از زمین‌های زراعتی در افغانستان شده و حتی بسیاری از دهقانان به دلیل کمبود آب زمین‌هایشان را ترک کردند. هرچند بارندگی‌های اخیر امیدهای را در دل دهقانان زنده کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون برنامه‌ریزی درست و مدیریت منابع آب، این مشکل همچنان پا بر جا خواهد ماند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
نام از فرید، تخلص میکنم فرارون، باشنده ولایت جوزجان میباشم. در این ماه رمضان ما باید به فقرا، تنگ دست ها، یتیم بی‌بزاد باید کمک نماییم. سعدی صاحب میگه که ره نیک مردان آزاده گیر، چو ایستاده دست افتاده گیر. خصوصا در این ماه مبارک رمضان، کسانی که اقتصادشان خیلی خوب است، زندگی آرام و سهولت دارند، باید دست فقرا را بگیرند. کسانی که نیازمند هستند به پول، به غذا، باید کمک شویم، یک وسیله شویم برایشان.
سلام و عرض ادب، عبدالحمید هستم از ولایت بغلان. در رمضان از لحاظ آب و هوا خوب بود، روزام کوتاه بود، هوا سردتر بود، ولی از لحاظ رود ارتساقی چون بدبختانه که در کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان برعکس وضعی که پایان به قیمت نرخ‌ها بلند میشه و متاسفانه که کارمندان دولت در طول از دو ماه معاش مغز نکردن، دیگه رمضان نسبت بر سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم قیمت بود، در عین زمان سال مردم ضعیف است.
سلام در شنیدگانتان. سال 1404 را در تمام مردم ملت افغانستان تبریک میگم، بخصوصا ماه مبارک رمضان، روزه و نماز کلگی قبول باشد. اگر بیتنه کسانی که وضعیتش خوبتر است، به خاطر برای افطاریه برای مردمی فقرا و غریبا کمک کنه.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه زن و